برم.
تشکر سفی الله استانگزای خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه عبده ماه جدی سال 1399 هجری شمسی برابر است با 6 جنوری سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که مذاکره کنندگان دولت و طالبان برای دوام مذاکرات در دوحه جمع شدند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نگرانی ها در مورد افزایش خشونت در افغانستان در صحبت بین وزیر خارجه این کشور و نماینده خاص سرمنشی ملل متحد مورد بحث قرار داشت. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان صحبت های خود را با مقامات افغان دوام می دهد. بانک جهانی در مورد تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد هشدار داده است. تفصیل خبرها. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در دیدار با دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نگرانی جدی اش را به خاطر افزایش خشونت ها ابراز کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه آقای اتمر در دیدار دیروزه روی برقراری آتش بس فوری و فراگیر در کشور تاکید کرد. دفتر خانم لاینز هم در حساب تویتر خود نوشته است که او برای بحث در مورد حمایت جمعی جامعه جهانی از روند صلح و نیاز تمامی کشورها برای آوردن فشار بر طالبان به خاطر آتش بس با آقای اتمر دیدار کرده است. با وصف وارد شدن دولت افغانستان و طالبان به مرحله دوم مذاکرات هنوز از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده است. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در کابل است و صحبت‌های خود را درباره پروسه صلح دوام می‌دهد. آقای خلیلزاد شب گذشته با مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب و وزیر امور خارجه محمد حنیف اتمر صحبت کرد. دفتر شورای امنیت ملی در یک اعلامیه گفته است در این ملاقات روی کاهش خشونت‌ها و آتش بس از سوی طالبان، ایجاد اجماع منطقوی در مورد صلح افغانستان و جلب همکاری جهانی تمرکز شد. خلیلزاد روز یکشنبه سفرهای خود را به منطقه آغاز کرد و تا حال از پاکستان و افغانستان دیدن کرده و قرار است به ترکمنستان و قطر هم برود. محمد یاسین ضیا لوی درستیز افغانستان به مسئولان امنیتی و دفاعی هلمند دستور داده که اقدامات جدی را برای بهبود وضعیت امنیتی آن ولایت انجام دهند. فواد امان سخنگوی وزارت دفاع دیشب به رادیو آزادی گفت که آقای ضیا دیروز سه شنبه به هلمند رفت.
لوی درستیز قوای مسلح به خاطر بررسی وضعیت امنیتی ولایت هلمند به این ولایت سفر کرد. از دستاوردهای نیروهای اردوی ملی در این ولایت قدردانی و ستایش نمود و هدایت لازم و بیشتر به خاطر بهبود هرچی بیشتر امنیت در این ولایت و مسئولان ارشد ولایت هلمند صادر نمودند.
هلمند یکی از ولایت‌های ناامن افغانستان محسوب می‌شود، جایی که الیاسایی خبرنگار رادیو آزادی در آن جان باخت. او در 12 ماه نوامبر پارسال در انفجار بم مغناطیسی جاسازی شده در موترش در شهر لشکرگاه کشته شد. هلمند پیش از این نیز شاهد حوادث مشابه بوده است. دوام اخبار از رادیو آزادی. اعضای اقلیت قومی هزاره در پاکستان برای 30 روز پیهم به خاطر کشته شدن 11 معدنچی متعلق به این قوم در ایالت جنوب غربی بلوچستان این کشور اعتراض کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت رویداد را پذیرفته. 11 معدنچی قوم هزاره به شمول 7 شهروند افغانستان صبح 3 جنوری در حدود 50 کیلومتری شهر کویتا کشته شدند. منیر کاکر رئیس انجمن وکیلان مدافع در بلوچستان به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی چنین گفت:
این گونه رویدادها فعالیت اداره ها را زیر سوال می برد. باید تحقیق شود که علت چنین رویدادها چیست.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. بانک جهانی هشدار داده است که اگر شیوع بیماری کووید 19 افزایش یابد یا عرضه واکسین آن به تأخیر بیفتد وضعیت بدتر خواهد شد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک جهانی سه‌شنبه در گزارش گفت که چشمانداز اقتصادی جهان به شدت ناروشن است. در گزارش گفته شده است که در نتیجه رکود اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا میلیون ها تن دچار فقر شدند. بر اساس معلومات صفحه اینترنت ولدامیترز، تا کنون بیش از 86,419,000 تن به ویروس کرونا در جهان مبتلا شدند و اضافه از 1,867,000 تن جان باختند. و رأی‌گیری در دور دوم انتخابات مجلس سنا در ایالت جورجیا ایالات متحده آغاز شده است. نتیجه رأی‌گیری 5 جنوری توازن قدرت در واشنگتن و توانایی اداره جدید به رهبری جو بایدن دموکرات برای پیشبرد ایجنداش را تعیین خواهد کرد. دیوید پرادو و کلی لوفلر سناتوران جمهوری خواه با رقبای دموکراتشان جان آوسف و رافائل وارناک رقابت میکنند. نتایج نهایی ظرف چند روز آینده مشخص خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان در دوحه پایتخت قطرند، اما در مورد آغاز دور دوم مذاکرات چیزی گفتن نشد. تحلیلگران در مورد دور دوم مذاکرات چی میگویند؟ یک تن از آنها گفت:
ما فکر نمی کنم که اینقدر زود ما باید امیدوار به یک آتش بس و یا هم کاهش خشونت ها باشیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. اعضای اقلیت هزاره در پاکستان برای 30 روز پیهم به خاطر کشته شدن معدنچیان این اقلیت اعتراض را دوام دادند. هنرمندان هرات برای تحکیم ثبات در افغانستان نمایش را ترتیب دادند. یک مقام فرهنگی این ولایت گفت:
به خاطر تأمین و تحکیم صلح سراسری در کشور، در واقع تئاتر تحت نام چتر جمهوریت ساختند.
و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
معتادین شهر و بازار و پس کوچه ها و سر تپه ها اینجا با چشم سر همگی مشاهده میکنن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مذاکره کننده های صلح دولت افغانستان برای آغاز مرحله دیگر گفتگوهای صلح با طالبان به شهر دوحه پایتخت قطر رسیدند. انتظار می رفت مرحله دوم مذاکرات دیروز آغاز شود. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید در این مذاکرات بیشتر روی ختم جنگ در کشور بحث خواهد شد. شماری از سازمان ها ابراز امیدواری کردند که مرحله دوم مذاکرات ثمر بخش باشد. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
انتظار می رود در مرحله دوم مذاکرات دو طرف روی موضوعات گوناگون به شمول تقسیم قدرت بحث کنند. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی می گوید ختم جنگ نیز از مسائل کلیدی مورد بحث خواهد بود.
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که در مدت چند هفته در کابل سرگرم مشوره ها و رایزنی با کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی و با اقشار مختلف جامعه بودند، همه خواستار توقف جنگ و تأمین شدن آتش بس دائمی در افغانستان بودند. امیدواری مایی است که در این دور مذاکرات ما بتانیم که پیشرفت خوبی برای برآورده کردن این خواست مردم افغانستان به یک نتیجه خوب برسیم که او توقف جنگ و آتش بس سراسری در افغانستان است.
مذاکره کننده های دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر مذاکرات مقدماتی را آغاز کردند. آنها پس از 3 ماه به توافق روی چارچوب و اصول مذاکرات اصلی دست یافتند و سپس برای 3 هفته وقفه گرفتند. انتظار می رفت مرحله دوم مذاکرات در 5 جنوری آغاز شود. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و هیئت دولت افغانستان دیشب از تبصره در این مورد با ما خودداری کردند. محمد معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت سه‌شنبه پیش از آن که راهی قطر شود در پیام ویدیویی گفت امیدوار است روی توقف جنگ توافق شود. نیلوفر سخی استاد امور بین المللی در پوهنتون جورج واشنگتن زیاد خوشبین نیست که دو طرف به زودی در این مورد توافق کرده بتوانند.
ما فکر نمی کنم که اینقدر زود ما باید امیدوار به یک آتش بس و یا هم کاهش خشونت ها باشه. هرچی جانبین به نتیجه نزدیک میشن یا به یک معاهده سازی نزدیک میشن، خشونت ها بسیار زیاد میشه، تشدید در خشونت ها میشه. این تمام پروسه های صلح به سراسر دنیا نشان داده.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان پس از دیدار از پاکستان دیروز با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف فرمانده پیشین جهادی و برخی چهره های سیاسی دیگر دیدار کرد. آقای خلیلزاد گفته است انتظار دارد در مرحله تازه مذاکرات صلح افغانستان پیشرفت ملموس شود. شماری از سیاستمدارهای دیگر و نیز سازمانها هم ابراز امیدواری کردند که از مرحله نب مذاکرات نتیجه خوب به دست آید. یوناما دیروز با انتشار خبرنامه این مذاکرات را برای پایان جنگ در افغانستان مهم خواند. سفارت فرانسه در کابل نیز گفته است در کنار افغانهای شایسته صلح می ایستد. صلحی که به گفته سفارت ارزش‌های دموکراتیک را حفظ کند. سفارت فرانسه افزوده است برای اعتمادسازی و موفقیت مذاکرات برقراری آتش بس و توقف قتل‌های هدفمند مهم است.
صحبت بود در مورد این که مذاکره کننده های صلح دولت افغانستان برای آغاز مرحله دیگر گفتگوهای صلح با طالبان به شهر دوحه پایتخت قطر رسیدند. انتظار می رفت مرحله دوم مذاکرات دیروز آغاز شود، اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و هیئت دولت افغانستان دیشب از تبصره در این مورد با رادیو آزادی خودداری کردند. نیلوفر سخی استاد امور بین المللی در پوهنتون جورج واشنگتن است. جعفر احمدی از او پرسیده است چقدر مهم است که کاهش خشونت به عنوان یکی از مسائل کلیدی مورد بحث مرحله نو مذاکرات باشد.
موضوع اول باید کاهش خشونت ها باشه. اینال این خو یک آرزویی است که همگی ما داریم، چی به سطح علمی باشه و چی به سطح اجتماعی باشه و سیاسی باشه. اما از بُعد تحلیلی و علمی خود پروسه های صلح را بحث کنیم، ما فکر نمی کنم که اینقدر زود ما باید امیدوار به یک آتش بس و یا هم کاهش خشونت ها باشیم. این را به مبنای از این دلایل میگم که پروسه های صلح در سراسر دنیا وقتی صورت میگیره، هرچی جانبین به نتیجه نزدیک میشن یا به یک معاهده سازی نزدیک میشن، خشونت ها بسیار زیاد میشن. تمام پروسه های صلح به سراسر دنیا نشان داده.
چقدر اراده وجود داره برای صلح از جانب دو طرف؟ به تازگی رئیس امنیت ملی افغانستان ادعا کرد که طالبا هیچ گونه اراده برای صلح ندارن، همچون ابراز نظرها. چقدر میتونه دو طرف را از رسیدن به یک توافق دور بسازه؟
من به این نظر هستم که طالبان 100% آماده به یک صلح دائمی در افغانستان نیستن. به مبنای از این صحبتهایی که ما از تیم مذاکرات افغانستان تعقیب میکردم، خودم و خودم که پروسه تعقیب میکنم از این دو سالی که شروع شده، بسیار خوشبین درباره روند طالبان نیستم. ها یک آدم یک چیز گفته میتونه که حداقل اینا به سر میز مذاکره آمدن، اینمی خودش یک تحول است، اینمی خودش یک تغییر است در عملشان، در عمل کاریشان، که اینا از بخش نظامی خود میخوان زیادتر به بخش سیاسی پرتند. اما از صحبت‌هایشان، بحث‌هایشان و حتی از عکس‌العمل‌هایی که این آدمی دوران داشتن، دمی دو سال داشتن، بسیار مثبت نمی‌تونم تحلیل کنم که اینا راستی طرفدار یک صلح پایدار در افغانستان هستن. من فکر می‌کنم اینا قدرت طلبی می‌کنن، قدرت می‌خواهند طالبان، و هدف اصلی هم به قدرت کل است. از جانب افغانستان هم تیم مذاکره کننده به دو جانب فکر می‌کنم تقسیم شده.
بله،
یکشان طرفدار دولت موقت هستند یک گروهشان، و یک گروه دیگه شان هست که طرفدار نظام هستند، ریپابلیک هستند، خود جمهوریت هستند.
شما میفهمین که مرحله اول
مذاکرات در دوحه پایتخت قطر بیش از 3 ماه طول کشید. مرحله دوم را چگونه پیش بینی میکنین و چقدر متفاوت خواهد بود نسبت به مرحله اول؟
تفاوت ما بین مرحله اول دوم است. مرحله اول زیادتر بحث های اداری بود. مرحله دوم بحث های سیاسی باید باشد. بحث های اصل و جوهر صلح سازی باید در مرحله دوم بحث شود. یعنی قدرت، یعنی ساختار قدرت، یعنی ارزش ها. یک مرحله مهم است و این فرق دارد تا مرحله اول. این مرحله مرحله است که بسیار زیاد دست داره و خود ساختن مائده یا قرارداد آخر.
صحبتی بود با نیلوفر سخی، استاد امور بین المللی در پوهنتون جورج واشنگتن امریکا.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی.
نشریه فورن پالیسی در شماره اخیرش مطلب را در مورد تلاش‌های اصل افغانستان به نشر رسانیده، تحت عنوان در حالی که مذاکرات اصل از سر گرفته می شود، افغانستان با قتل‌های هدفمند دست در گریبان است. مطلب با اشاره به قتل‌های هدفمند اخیر شخصیت‌های سیاسی، خبرنگاران و فعالان مدنی می‌نویسد که آخرین مثال این کشتارها قتل بسم الله عادل ایماق، یک خبرنگار و فعال حقوق بشر بود که از سوی افراد مسلح ناشناس به روز جمعه در ولایت غور کشته شد. ایماق پنجمین خبرنگار افغان بود که ظرف 2 ماه اخیر کشته شدند. فورن پالیسی به استناد گزارش نیویورک تایمز نوشته که گفته حداقل 136 فرد ملکی و 168 عضو نیروهای امنیتی افغان در سال که گذشت کشته شدند. مقامات افغان طالبان را مسئول این حملات دانستند، ولی مسئولیت این حملات را کسی به دوش نگرفته است. فورن پالیسی به اظهارات سنی لگل، سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان، اشاره کرده که برای اولین بار پس از مدت طولانی طالبان را مسئول چنین حملات دانسته و اخیراً در صفحه تویدرش نوشته بود که چنین حملات باید به خاطر موفقیت پروسه صلح متوقف شود. انتل نیوز که اغلباً گزارش هایی را در مورد فعالیت های استخباراتی کشورها نشر می کند، مطلب را نشر کرده تحت عنوان افغانستان ده جاسوس چینایی را که ادعا شده با گروه های حامی طالبان تماس گرفته بودند اخراج کرد. در مطلب به استناد برخی گزارش ها آمده که حکومت افغانستان ده افسر استخباراتی چین را بعد از آن اخراج کرد که روشن شد آنها با گروه های حامی طالبان تماس دارند. قبلا رسانه های هندی از بازداشت 10 شهروند چین که جاسوس خوانده شده بودند خبر دادند. در این حال اخیراً به قصر سفید معلومات داده شد که پیکینگ با تندروان افغان در بدل کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان وعده پاداش را داده است. چندین آژانس خبری هندی ماه گذشته گزارش دادند که ریاست امنیت ملی افغانستان ده تبعی چین را در 10 دسامبر در کابل به اتهام جاسوسی بازداشت کردند. طبق گزارش این افراد مشمول حداقل 1 زنند و گمان می رود که برای وزارت امنیت دولتی چین یا استخبارات آن کشور کار کنند. بر اساس رسانه های هندی این چینایی ها از کابل به حیث مقر استفاده نمودند تا یک تصویر تقلبی از جنبش اسلامی ترکستان شرقی را ایجاد کنند. جنبش اسلامی ترکستان شرقی یک گروه مسلح جدایی طلب برای خودمختاری شنجن است برای اویغورها. گفته می شود هدف ایجاد این هسته جاسوسی در داخل کابل به دام انداختن حامیان این گروه بود که در داخل افغانستان فعالیت دارند. به نوشته مقاله نشنال انتل ادعا شده که حداقل 2 جاسوس چینایی با شبکه حقانی هم تماس داشتند. حکومت افغانستان هنوز در مورد این گزارش اظهار نظر نکرده است.
اعضای اقلیت قومی هزاره در پاکستان برای سومین روز پی هم به خاطر کشته شدن 11 معدنچی متعلق به این قوم در ایالت جنوب غربی بلوچستان این کشور اعتراض کردند. 11 معدنچی قوم هزاره به شمول 7 شهروند افغانستان صبح 3 جنوری در حدود 50 کیلومتری شهر کویته کشته شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت رویداد را پذیرفته است. جعفر احمدی گزارش می دهد.
معترضان تمامی شب 4 جنوری را در داخل کمپ ها در هوای به شدت سرد سپری کردند. آنها گفتند تا زمانی که خواستهایشان برآورده نشود به تحصن خود ادامه خواهند داد. کشاندن قاتلان به عدالت و برکناری مقام های حکومتی ایالتی از خواستهای آنهاست. محمد موسی حسینی یک تن از معترضان مقیم کویته.
این افراد دشمن انسانیت هستند. این که ما امروز اعتراض میکنیم به دنیا این پیام را میفرستیم که این چگونه انسانیت است که با بیگناهان، مزدورکاران و افراد بیکس این گونه برخورد میکنند. این کار قابل نکوهش در هیچ قوم و مذهب نیست.
از زمان قتل 11 معدنچی هزاران تن در چند شهر پاکستان راه پیمایی کردند. معترضان در 4 ماه جنوری هنگام حمل اجساد آنها جاده ای را در حومه های کویته بستند. شیخ رشید احمد وزیر داخله پس از ملاقات با معترضان وعده کرد که طراحان رویداد به عدالت کشانده خواهند شد. و همچنان اعلام کرد که برای خانواده هر قربانی 2,500,000 روپیه معادل $15,600 آمریکایی پرداخته خواهد شد. اما احمد درخواست برکناری حکومت ایالتی را رد کرد و گفت که موضوع نباید سیاسی شود. عمران خان صدر اعظم پاکستان رویداد کشته شدن 11 معدنچی را عمل تروریستی، ناجوان مردانه و غیر انسانی خوانده است. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، شیعیان متعلق به قوم هزاره در گذشته از سوی گروه های جنگجوی سنی هدف قرار گرفتند. بلوچستان، ایالت همسرحد با افغانستان و ایران، از سال 2004 به این سو شاهد خشونت فرقه‌ای، حمله های جنگجویان اسلامگرا و شورش جدایی طلبی بوده که هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
گروه از هنرمندان تئاتر هرات نمایش را تحت نام زیر چتر جمهوریت در هرات اجرا کردند. این هنرمندان با راه اندازی این نمایش دستاوردهای 20 سال اخیر در عرصه های معارف، تحصیلات عالی و پیشرفت زنان را به تصویر کشیدند. قرار است هنرمندان تئاتر هرات این برنامه را در 7 ولایت دیگر افغانستان نیز اجرا کنند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
هنرمندان تئاتر هرات برای باشندگان این ولایت و رساندن صدایشان بر حفظ نظام جمهوریت بعد طرف‌های مذاکره کننده درامه‌ای را اجرا کردند. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات هدف از راه اندازی این نمایش را حراست از نظام جمهوریت عنوان می کند. او می گوید قرار است این هنرمندان برای پیام صلح‌خواهانه و حفظ نظام جمهوریت به 7 ولایت دیگر افغانستان سفر کنند.
به خاطر تأمین و تحکیم صلح سراسری در کشور در واقع تئاتر تحت نام چتر جمهوریت ساختند که امروز اولین نمایش از این در هرات انجام میشه و قرار است که انشاءالله این تئاتر نمایش برای کابل سایر ولایت افغانستان کوشش پیدا بکنه.
در حکومت طالبان در افغانستان سینما و تئاتر ممنوع بود، اما هنرمندان تئاتر هرات هشدار میدن که برگشت به دوران طالبان غیر قابل قبول است. عبدالوحید قطالی والی هرات این تئاتر را از نزدیک تماشا کرده میگوید که حکومت از نظام جمهوریت در گفتگوهای بین الافغانی دفاع خواهد کرد.
جمهوریتی که امروز هنرمندای ما تئاتر زیر اجرا میکنند، جمهوریتی که سر شانه سرباز ما در سنگر از مبارزه میکنه، باید حراست کرد و دولت از او حراست میکنه، حکومت از او حراست میکنه در میس.
تو فنگ تو پروکت دونه دونه به ما فیل میشه.
نیمی از سالون تئاتر را زنان تشکیل داده بود، زنانی که بیم نادیده گرفته شدن حقوقشان را در میز مذاکره با طالبان دارند. عاطفه رحیمی که به تماشای این دراما آمده میگوید که باید دستاوردهای زنان زیر چتر جمهوریت حفظ شود.
حقوقی که زنان به جدید تایی چند سال به دست آورده نمویم از دست بدیم، حق تحصیل و کار و اینا دیگر. مثلا نمیخواییم که در وطن ما جنگ و انتحار و انفجار باشه، ما هم درس بخونیم تحصیل کنیم.
قرار است فردا هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و گروه طالبان برای بار دوم در دوحه قطر گفتگوهای صلح را آغاز کنند. مسئولان در وزارت دولت در امور صلح تاکید دارند که در گفتگوهای پیش رو روی مسائل مهم مانند آتش بس و مشارکت سیاسی صحبت شود. با اینکه بارها حکومت افغانستان به حفظ نظام جمهوریت سخن زده است، گروه طالبان اما بر ایجاد امارت اسلامی تاکید دارد.
رادیو آزادی.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان در دیدار با دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نگرانی جدیش را به خاطر افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز کرد. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در کابل است و صحبت های خود را درباره پروسه صلح دوام می دهد. زلمه خلیزاد شب گذشته با مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب و وزیر امور خارجه محمد حنیف اطمر صحبت کرد. محمد یاسین ضیاء لویدرستیز افغانستان و مسئولان امنیتی و دفاعی هلمند دستور داده که اقدامات جدی را برای بهبود وضعیت امنیتی آن ولایت انجام دهند. اعضای اقلیت قومی هزاره در پاکستان برای سیومین روز پیهم به خاطر کشته شدن 11 معدنچی متعلق به این قوم در ایالت جنوب غربی بلوچستان این کشور اعتراض کردند. بانک جهانی هشدار داده است که اگر شیوع بیماری کووید 19 افزایش یابد یا عرضه واکسین آن به تأخیر بیفتد، وضعیت بدتر خواهد شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. پیش از آن که برنامه از سلسله رنگهای زندگی صحبتی را بشنویم، یک گزارش کوتاه و جالب داریم. مارهای بی‌زهر به مراجعین یک حمام در شهر قاهره پایتخت مصر ماساژ می‌دهند. مراجعین هنگام حرکت مارها روی بدنشان موسیقی آرام نیز می‌شنوند. صفوت صدیقی مالک حمام می‌گوید ماساژ توسط مارهای بی‌زهر به کاهش درد بدن کمک می‌کند. او می‌گوید هر مشتری در بدل پرداخت 100 پوند مصری معادل حدود 6.5 دلار 30 دقیقه ماساژ دریافت می‌کند.
رنگ های زندگی.
اول نامتان معرفی کنیم.
حزب الله خراسانی هستم، مسئله 15 حقوق.
کسایی که معتاد هستند به نظر خود تعدادشان زیاد شده یا کم شده نظر به گذشته؟
دیگه معتادین شهر و بازار و پس کوچه ها و سر تپه ها و اینجا با چشم سر همگی مشاهده میکنن چقدر زیاد است.
به نظر خودت امی کس که اعتیاد پیدا میکنه به مواد مخدر چقدر میتونه در زندگیش تاثیرات ناگوار به جا بگذاره؟
مواد مخدر یکی از پدیده های بسیار شومی است که زندگی انسان از زیر تهدید 100% قرار میده و انسان از تمام زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی همه و همه از بین میره.
خودت منعیس یک شهروند وقتی با این قسم افراد برمیخوری در گوشه کنار میبینیشانه مثلا که در حالت استفاده از مواد مخدر هستن یا یک زندگی بسیار فلاکتبار را اختیار کردن، چی احساس به خودت دست میده؟
والا واقعا در مقابل از یا احساس بسیار بد بر ما پیدا میشه، دیدنشان رنج میبریم. چند روز قبل یک کسی از این جمله معتادین همراه ما صحبت خورد. ما تقریبا 2-3 نفر استاد بودیم در یک مکان. همراه ما داخل صحبت شد، سابق افسر اردوی ملی بود، افسر بسیار ورزیده. دیگه واقعا برش متاسف بودیم.
حالا دیگه معتاد شده بود.
حالا معتاد است، در کوچه میگرده.
چرا در این شرایط افغانستان امروز زیاد جوانای ما معتاد آزاد میشن. خالی از خود خانواده و مردم چقدر باید کوشش بکنن که از این چیزا جلوگیری بکنن؟
تا زمانی که قاچاقبرای مواد مخدر، کسانی که زر و کشت مواد مخدر میکنن، کسانی که در انتقال از یاد از زراتا که مردما به پنجه قانون سپرده نشن، تا زمانی که سر از یاد قانون تطبیق نشه هیچ وقت روز خوب دست نمیابه.
به نظر خودت خود جوانای ما، خود هموطنای ما چقدر متوجه باشن که کشانده نشن به این بدبخت؟
یک مقدار خانواده مسئول هستن که اولادشان در راه بیراه نره، یک مصروفیت سالم بر خود داشته باش، ورزش کنن، درس بخونن، مطالعه کنن تا که زندگیشان بهتر شه.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در برنامه بعدی رادیو آزادی، صفی الله استانگزای میزبان شما. صفی الله، خوش آمدین به استودیو.